أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين الذي سمي في السماء وفي كتب أهل الكتاب بأحمد، وفي الأرضين وفي كتابنا بأبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه يا مولاي يا غريب الغرباء، صلى الله عليك يا مولاي يا معين الضعفاء والفقراء في يوم الجزاء، صلى الله عليك يا مولاي يا غوث اللحفان ومن سميت به ارض خراسان خراسان. خدا رو شاکر و سپاس گذاریم که این توفیق نصیب شد در جوار مسجد شریف حضرت علی ابن موسی رضا محضر سروران عزیز و ارجمند برسیم. همطور که فرمودن، موضوع مسجد و جایگاه مسجد، جایگاه بی بدیل مسجد در مراحلی که اشاره کردن برای تحقق نظامات جامعه، اعم از جامعه سازی، تمدن سازی و غیره، به لحاظ تجربه، میدان و تأکیدات تا حد زیادی روشنه. یه قدری من میخوام مسئله رو از یک منظر دیگری بهش بپردازم. ما در این عالم هستی نظاماتی داریم که به اندازه ای که ما بر نظامات عالم حرکت هامون رو منطبق می کنیم، به نتیجه و مطلوب می رسیم. خدای متعال یه برنامه ای و یه نقشه راهی برای این عالم طراحی کرده. به اندازه ای که ما نقشه خدا رو درک می کنیم، به همان اندازه به نتیجه می رسیم. وقتی ما خودمان برای خودمان نقشه می‌ریزیم، بعد می‌خوایم به اهدافی برسیم، این نقشه اعتبار خود ماست. ما داریم اعتبارش می‌کنیم. چیزی که ما اعتبارش می‌کنیم با چیزی که خدا اعتبارش می‌کنه تفاوت جوهری داره. خدای متعال سننی رو برای این عالم طراحی کرده، بیش از 100 سنت، قریب به 104 105 سنت. این سنن اداره عالم هستند. و اندازه‌ای که ما این سنن رو درک می‌کنیم و حسب این سنن و این قواعد جلو می‌ریم، به نتیجه می‌رسیم. دیدید مثلا یک نماینده، یک مثلا کارخانه‌ای میاد یک خودرویی رو تولید می‌کنه. بله، دیگران می‌تونن این خودرو رو بفروشن، توزیع بکنن. ولی اون کسی که خودرو رو تولید کرده، هر وقت این خودرو دچار مشکل میشه، میگن به همون جایی که این رو ساخته مراجعه کنید. او میگه این خودرو رو چی جوری میبایستی شما باش مواجهه بکنید. این عالم رو یه خدایی ساخته، این مقررات رو یه خدایی ساخته، یه قواعدی رو برای اداره این حرکت خدای متعال بنیان گذاری کرده. به اندازه‌ای که ما به این قواعد و قوانین مسلط میشیم، بعد رابطه این سنن رو با همدیگه درک میکنیم، به اون مطلوبیت‌های مورد نظر میرسیم. بعضی از سنت‌های خدا حاکم بر بعضی دیگر از سنت‌ها. مثلا سنت هدایت یک سنت حاکمه. خیلی از سنن وقتی با سنت هدایت معارضه میکنن، سنت هدایت حاکم میشه بر اون سنن. ما سنت نصرت داریم که انتنصر الله ینصرکم. این سنت خداست، بی بدیل هم هست، این سنت قطعیه، لازم الاجراست، اتفاق میفته که یه قواعدی رو وقتی ما رعایت میکنیم برای نصرت، خدای متعال میفرماید شما سازوکار نصرت خدا رو فراهم بکنید، خدای متعال سازوکار نصرت شما رو فراهم میکنه. این سنت خداست. و بعد سنت های الهی دو عامل پیش برنده دارن، هم عامل پیش برنده قواعد مادی دارن، هم عامل پیش برنده قواعد معنوی دارن. بعد قواعد معنویشون به حدی گاهی وقتا اشتداد پیدا میکنه، اگر لازم باشه ملائکه هم بر روی زمین نازل بشن کمک بکنن، این کار خدای متعال امر میکنه اتفاق بیفته. تا این حد اگر لازم باشه اینجوری خدای متعال پشتیبانی میکنه. از باب انتنصر الله ینصر کن. همین سنت نصرت وقتی با سنت هدایت مواجهه میکنه، سنت هدایت مسلط میشه بر سنت نصرت و اجازه نمیده سنت نصرت جاری بشه. مثلا اونجایی که مسلمان ها میرن در جنگ حنین جمعیت مسلمان زیاد، دشمن ضعیف، تجهیزات مسلمان زیاد، تجهیزات دشمن کمتر، همه قواعد طبیعی نصرت و پیروزی فراهمه. یه اتفاق اینجا میفته. میفرمود و یوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم. شما در روز حنین دچار یه آسیب هدایتی شدید. اون آسیب چه بود؟ عجب شما را گرفت. به این که ما قطعا پیروز میشیم. و یوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم. وقتی که عجب گرفت مسلمون ها رو فرمود که لن تغنی عنکم شیئا. این به کار شما نمیاد. این جمعیت و این امکانات و این موارد مسلمان ها شکست خوردن در جنگ حنین. شکست خیلی مفتضحانه هم خوردن. شکست خوردن چون اگر با عجب پیروز می شدن گمراه می شدن. اگر با سازوکار عجب پیروز می شدن گمراه می شدن. بعد سنت هدایت جاری شد که اینها با عجب پیروز نشن، در ظاهر شکست خوردن، متنبه شدن، استغفار کردن، مرحله دوم عملیات پیروز شدن در ادامه کار. این روابط سنن الهی و تأثیر سنن الهی در اداره عالم، به اندازه ای که ما بتونیم قواعد جاری و ساری شدن سنت هدایت رو کشف کنیم، استخدام کنیم و به کار بگیریم، به همان اندازه به مطلوبیت های تربیتی، اخلاقی و آرمانی جامعه خودمان رسیدیم. وقتی خودمان میخواییم نقشه هدایت طراحی بکنیم دچار آسیب میشیم و دچار مشکل میشیم. بعد خدا این انسان رو به ما معرفی میکنه، میگه این انسان رو شما خوب باید بشناسید. این انسان زینت طلبه. انسان طبیعتش و حقیقت انسان تمایل و گرایش به سمت تزیین داره. شما نمیتونید اون حیث تزیین طلبی انسان رو نادیده بگیرید. شیطان، دستگاه شیطانی و دستگاه طاغوتی از این تمایل و از این گرایش انسان استفاده میکنه. این میشه که زین لهم الشیطان. شیطان میاد تزیین میکنه، زین لهم الشیطان و سوء اعمالهم. انسان طبیعتاً به سمت عمل سوء نمیره. انسان فطرتاً به سمت عمل بد نمیره. وقتی یه کاری رو بدون بده ازش منصرف میشه. شیطان هم این طبیعت انسان رو میشناسه. چه کار میکنه عمل بد رو؟ تزیینش میکنه. اون عمل بد رو تزیین میکنه. وقتی عمل بد رو تزیین میکنه انسان به سمت اون عمل بد میره. او داره به سمت یک شیء تزیین شده جذاب حرکت میکنه. ولی خب آگاه به این معنا نیست که این تزیین شده شیطانه، بزک شده شیطانه، لذا به سمت اون معنا گرایش پیدا میکنه. بعد خدای متعال میفرماد که خود خدا هم همین کار رو میکنه. حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. خدای متعال ایمان رو هم که میخواد ارائه بده به انسانها، زمخت ایمان رو ارائه نمیده. ایمان رو تزیین میکنه، تزیینش میکنه و ارائهش میده به دلها. بعد میگه این ایمان نقطه ورودش. وقتی شما میخواید ایمان افزایی بکنید، اولا ایمان رو تزیین بکنید، ثانیا درگاه ورود ایمان قلبه. سه تا درگاه انسان داره برای ورودی به مثلا عقلش، قلبش، رفتارش، تعبدش. میفهمد بعضی از مسائل رو باید درست از درگاهش وارد بشید، بعد نتیجه میده و سرایت میکنه به اون دو بخش بعدی. حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. بعد تسری پیدا میکنه به اندیشه، بعد تسری پیدا میکنه به رفتار. دوستان ما در بحث خانه خدا و در بحث این که ما با یک حقیقتی مواجه هستیم که این حقیقت ساخته و پرداخته ما نیست، ما اعتبارش نکردیم، یه عرضم به حضور شما، یه کانون نیست، یه مؤسسه نیست، یک مثلا ساختمان فرهنگی نیست اینجا که ما تصمیم گرفته باشیم حالا اینجا نیت کرده باشیم که یه مثلا کانون فرهنگی چی مثلا بسازیم. این یه اتفاقیه، این خانه خدا یه اتصالیه، یک حقیقتیه که ما داریم وارد در یک حقیقت تعریف شده از جایگاه نظام خلقت وارد میشیم. این حقیقت رو، هویتش رو، حقیقتش رو، سازوکار به فعلیت رساندنش رو و کارکردهاش رو میبایستی از منبع اصلیش بگیریم که ببینیم این هویت رو وقتی ما میخواییم به فعلیت برسونیم و از قابلیتاش استفاده بکنیم، خود خدا چه سازوکاری براش تعریف کرده، چه کارکردی براش تعریف کرده، چه اثر بخشی و چه نقش آفرینی براش تعریف کرده، اون نظام درونیش رو چطور تعریف میکنه خدای متعال، قوامش رو به چی میدونه، فعلیتش رو به چی میدونه. در یک اتفاق خیلی ساده، مثلا شما در فلسفه خوندید، اهل علم خوندن، اون دوستان که شاید کمتر با مباحث این چنینی سر و کار داشتن شنیدن حتما، میگن شما برای اینکه یک پدیده به تشخص و هویت برسه، یک ماده میخواد، یک صورت میخواد. ماده اون قابلیت محضه، اون قابلیت محضه، اون بالقوه محضه که صورت بهش تشخص میده. شما در مسجد ماده و صورتتون جماعت و امامه. ماده اولای مسجد جماعته، اون صورتی که هویت میده به این جماعت امامه. خود صورت به تنهایی بدون داشتن ماده به فعلیت نمیرسه، چون صورت بدون ماده اولا که معنا نداره. دوباره ماده بدون صورت دوباره به فعلیت نمیرسه. این یک صورتی میخواد که این هویت وجودی و هویت تشخصی پیدا بکنه. این رو هم میبایستی، هم اعداد این معنا رو میبایست محقق کرد و هم این اتصال و این ارتباط بین این دو رکن رو میبایستی فراهم کرد. بعد وقتی ما این معنا رو درک میکنیم، میگیم خب هویت این ماده اولا چیه؟ چطور این هویت ایجاد میشه؟ هویت اون صورت تحقق بخش و هویت بخش چیه؟ این معنا وقتی خوب درک میشه، یه اتفاقات بعدی مطلوبی میفته. مثلا گفته شده که واعتصموا به حبل الله جمیعا. این جمیعا از جهت ادبی چه جایگاهی داره؟ جمیعا حال برای واعتصموا، یعنی توی جا به جاییشون باید بکنید دیگه، یعنی واعتصموا جمیعا به حبل الله، یعنی اعتصام به حبل الله فرادا امکان پذیر نیست، اعتصام به حبل الله جمیعا امکان پذیره، به صورت جماعتی امکان پذیره. جماعت یه هویتی داره که با این کتاب جمعی میتونه ارتباط برقرار بکنه. این کتاب هویتش تفرق نیست، یک هویت ثابت جمعی داره. هویت ثابت جمعی با هویت متفرق ارتباط برقرار نمیکنه، از باب سنخیت ها. دو چیزی که با هم سنخیت ندارن نمیتونن با هم ارتباط برقرار کنن. امر متفرق و متشتت با امر بسیط نمیتونه ارتباط برقرار بکنه. یک بساطتی در این حقیقت و وحدت قرآنی وجود داره که با امر بسیط و با اون وحدت ارتباط برقرار میکنه. جماعت وحدت بخشه، هویت بسیط ایجاد میکنه و تفرق اجتماعی رو. مثلا ما یه اجتماع داریم، این جمعیتی که حالا ما اینجا نشستیم یه اجتماعیم، این جمعیت حالا یک اجتماعه. این جمعیت اگر که وقت نماز شد، قیام کردیم برای اقامه نماز، یک امامی جلو بیسته، ما بقی نه نماز فرادا بخونن، نماز جماعت باش بخونن. این تبدیل میشه به جماعت، این اجتماع تبدیل میشه به جماعت. خیلی جاها ما اشتباه میکنیم و خلط بین اجتماع و جماعت میکنیم. فکر میکنیم جماعت درست کردیم، جماعت درست نکردیم. اجتماع درست کردیم، یه جمعیت زیادی رو جمع کردیم. اون چه که گفته شده ولو ان اهل القرى آمنوا و اتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض، میگه که این اهل در تفاسیر گفته شده، اهل القرى که گفته شده یعنی این جماعته. این تقوا به تعبیر مفسرین، این تقوایی که اینجا گفته شده، این تقوا و این ایمان تقوای جمعیه، ایمان جمعیه، تقوای جمعی، ایمان جمعی، عبودیت جمعی، بندگی جمعی، حرکت جمعی موجب می شود که یک ظرفیت هایی در آسمان وجود داره، یک ظرفیت هایی در آسمان وجود داره که ولو ان اهل القرى آمنوا جمعی و اتقوا جمعی لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض. برکات ارضی آب و خاک و هوا و اینا برکات زمینیه. برکات آسمانی از یه جنس متفاوتی هن. از جنس علمن، از جنس دانشن، از جنس فکرن، از جنس باورن، از جنس ارادن. میگه شما نیاز دارید به این برکات آسمانی که خدای متعال برای شما نازل بکنه. برکات من السماء والارض، به دو نوع برکت. بعد اینجا تو این سیری هست که مطرح میشه که انسان یه جا به مال نیاز داره، یه جا به رزق نیاز داره، یه جا به برکت نیاز داره. میگن آقا مال رو چجور به دست میارن؟ میگن آقا ان لیس للانسان الا ما سعا، انسان وقتی تلاش میکنه به مال میرسه، چه تلاش منفی بکنه چه تلاش مثبت. یعنی مالو هم میشه از طریق غلط به دست آورد، با رشوه و دروغ و دزدی و کلک میشه مال به دست آورد، هم از طریق درست میشه مال رو به دست آورد. مال ماله، یه هویتی داره، قید بعدی باید بخوره. مال با تلاش به دست میاد. بعد از مال مثلا یه رزق داریم، رزق غیر از ماله. یه کسی مثلا 3 خونه داره، تو یکیش میشینه، او 2 خونه رو اصلا استفاده ازشون نمی کنه، هر کار دیگه کرده باشه باشون، یه دونه خونه رزقشه. 2 ماشین داره، از یکیش استفاده میکنه، یه دونه ماشین رزقشه. رفته 10 مثلا میوه خریده، 10 سیب خریده، 10 پرتقال خریده، 2 خورده، این رزقش شده. او 8 رزقش نشده، او مالشه. ولی لزوما هر مالی تبدیل به رزق نمیشه، یه بخشی از مال تبدیل به رزق میشه. اینجا یه جایی هم تقوا میتونه کمک بکنه به رزق. تقوا کمک میکنه به رزق. من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. تقوا رزق هم ایجاد میکنه. یه چیزی بالاتر از رزق داریم، به این که مثلا اگر این 10 سیب داره، یه دونه سیبی که خورد شد رزقش، یه توانی پیدا میکنه با این چیزی که خورده، یه عملی باش انجام میده، یه نمازی باش میخونه، یه اقدام خیری باش انجام میده، این میشه برکت. لذا خیلی اوقات تأکید میشه برای این که میگن برکت مهمه، این که ما یه کاری بکنیم در زندگیمون برکت در زندگی ما وارد بشه. مال مهمه، رزق مهمه، مهمترش برکته. برکت سازوکار متفاوت داره. مال با تلاش مادی به دست میاد، رزق با تقوای فردی حاصل میشه، برکت تقوای جمعی میخواد، ایمان جمعی میخواد. به یک هویت جمعی انسان میباید برسه تا بتونه به این برکت. لذا در همین آیه شریف واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا، آیه قبلش در سوره آل عمران آیه 101-102 میفرماد واتقوا الله حق تقاته. مرحوم علامه طباطبایی میفرماد این اتقوا الله حق تقاته، این حق تقاته تقوای جمعیه، تقوای فردی نیست، تقوایی که محصول جماعته. لذا مسجد کانون تقوای جمعیه، کانون ایمان جمعیه. این تولید قدرت تقوای جمعی یک قدرت بی بدیله، یک قدرت بی نظیره. دقیقا مسجد تشبیهش به اون شرایط مادی مثل این رآکتوری هست که یه مثلا هسته اورانیوم رو چطور میشکافه بعد چه انرژی ازش تولید بشه. مسجد چنین رآکتوریه برای حقیقت انسانها که وقتی اون حقیقت و هسته وجودی انسانها درش قرار داده میشه و با اون سرعت پردازش میشه، یک قدرت فوق العاده ای تولید میکنه. با این قدرت خیلی اتفاقات مختلفی رقم میخوره. لذا پیامبر هر تصمیمی میخواست بگیره میگفت جمع بشید مسجد، تو مسجد با هم بحث بکنیم. میخواییم بجنگیم، میخواییم کار اجتماعی بکنیم، میخواییم حرکت بکنیم، تصمیم بشید. حتی میگفتن تصمیم بشید، تصمیم رو اونجا بگیریم، جمع بشید، اول نماز بخونیم، ظهر، عصر، مغرب، عشا، بعد از نماز شروع کنیم حرف زدن و تصمیماتمون رو اعلام بکنیم. چون یه برکتی خدای متعال اونجا قرار داده، یه سازوکاری اونجا قرار داده، حرفای ما ضریب میخوره. همین جلسه‌ای که ما امروز داریم گفتگو میکنیم، همین حرفای عادی که داریم میزنیم، اگر این جلسه ما تو مسجد تشکیل شده بود، یه ضریب مضاعفی میخورد این حرف. بی اختیار خودمانا هویت اونجا چنین اقتضایی میکنه. بعد این جماعت دوستان، فرقش با اجتماع اینه که شما در اجتماع یه ترکیب اعتباری دارید. ترکیب اعتباری مثل اینه که مثلا ببینید این ساختمونی که حالا اینجا هست، این یه ترکیب اعتباریه. یعنی ظاهرش اینه که یه وحدت داره. ظاهرش اینه که یه وحدت داره این ساختمان. ولی جزئیاتش هویت خودشون رو از دست ندادن. حالا شما این ساختمان رو خراب بکنید، آجر آجرش هست. هر آجری هویت خودش رو حفظ کرده. قالب‌های مختلف رو شما می‌بینید. میگن اونجایی که شما یه چنین سازه‌ای رو ایجاد کردید، این سازه وحدتش وحدت اعتباریه. شما اعتبار کردید وحدتش رو، وحدتش حقیقی نیست. یه وحدت دیگه‌ای داریم، اونجایی که مثلا شما میایید مثلا یک حبه قند رو میندازید توی مثلا یه لیوان آب چای، منحل میشه. یه قطره آبی میفته مثلا در یک لیوانی، در یه لیوان آبی منحل میشه. این وحدت وحدت حقیقیه. شما دیگه اون جزء رو هویتی دیگه نداره، اون جزء تشخصی دیگه منمی نداره، دیگه منمی نداره، هویتی دیگه نه، منحل میشه در اون جماعت. شما وقتی یه قندون رو نگاه میکنید، میبینید همه حبه های قند هر کدومشون خودش جدا جدا شیرینه، هر کدوم برای خودش شیرینه، ولی هیچ کدوم شیرینیش رو به حبه قند بغلیش تسری نمیده، هر کدوم شیرینیش برای خودش. این هویت اجتماعه. این حبه های قند رو یا آبی تو اینا بریزید منحل میشن، همه شیرینیشون رو به هم دیگه سرایت میدن، تسری پیدا میکن. این همون جریان ولایته. وقتی که این تشخص ها در جریان ولایت منحل میشن، همه حلاوتشون رو به همدیگه تسری میدن، یک وحدت حلاوتی ایجاد میشه. مثال سادش مثل نماز جماعته که شما در نماز جماعت میگن که اذا صلى العبد في وقتها وحافظ عليها تصعد بيضاء نقيه تقول حفظتني حفظك الله. میگه نماز بالا میره دیگه، وقتی که انسان نماز رو میخوان نماز بالا میره. تو نمازهای فرادا هر نمازی به حسب قابلیت نمازگزار بالا میره. توی نماز جماعت 100 نفر که ایستادن کنار هم دیگه نماز میخونن، یه نماز بالا میره، 100 تا نماز بالا نمیره که این نماز فلانیه، این نماز فلانیه، این نماز فلانیه. یه نماز جماعت بالا میره فقط، یه هویت داره. به خاطر همین میگن ما کسی که میخواد اینجا خوب کاسبی بکنه، بیاد از فرصت نماز جماعت استفاده بکنه، نمازش رو قاطی با این جماعت بکنه، حتی کاستی‌های نمازش هم برطرف میشه در اونجا که منحل میشه. دیگه نمیگن این قطره کوچیکتر از اون قطره بود، اون قطره بزرگتر از اون قطره بود. وقتی منحل شد، منحل شد دیگه، هویت پیدا کرد، ضریب خورد، یعنی ضعف من در اقتدای من به این امام و در اقتدای من به این جماعت، چون تو نماز دو تا ولایت اتفاق میفته، یه ولایت طولی در ارتباط با امام اتفاق میفته، یه ولایت عرضی در ارتباط با مؤمنین اتفاق میفته. یعنی من اگر ولایت مؤمنین رو قبول نکنم، در صف جلوی خودم، در صف بغلی خودم ولایت مؤمنین رو نپذیرم، ارتباط ولایم با امام هم برقرار نمیشه و دچار آسیب میشم من، او جماعت اون اتصاله برقرار نمیشه. لذا هویت جماعت بخشی مسجد، اون هم نه به نحوه اجتماع. دوستان اونجایی که مسجد پیش نماز داره، اون چی که پشت سرش تشکیل میشه اجتماعه. نماز جماعت فقهی هستا، از جهت فقهی نماز جماعته، از جهت حقیقی نماز جماعت نیست. یک اجتماعه که با یک پیش نمازی تشکیل شده. اونجایی که این پیش نماز هویت امام پیدا میکنه، پشت سرش جماعت تشکیل میشه، اون هویت حقیقی جماعت تشکیل میشه و اون هویت لازم درش ایجاد میشه. بعد این هویت به طور طبیعی سرریز داره، یعنی خیلی از تصمیمات بعدی، برکتی که درش ایجاد میشه، رزقی که درش ایجاد میشه، اتفاقاتی که میفته نسبت به خود اون جماعت، نسبت به خود اون مردم و محله و غیر و ذالک، اصلا اثر قهری این اتفاقه. از باب این که مثلا میگن آقا ترتب نتیجه بر مقدمات قهریه، شما دو رو ضربه در دو بکنید میشه چار، شما بخواید یا نخواید. شما اینجا دارید یه جماعتی تشکیل میدید، این مقدم است. این جماعت قهرن آثار داره، قهرن هویت داره، هم آثار ایجابی داره هم آثار سلبی داره، هم میتونه طاغوت برانداز باشه وقتی شما جماعت درست بکنید، هم میتونه استقرار عدل و حق بده وقتی جماعت درست میکنید. لذا این مبنای انسانشناسی، به امام میگفتن که آقا شما با کی میخوای انقلاب بکنید؟ امام میفرمود که با این مردم. بعد یه کسی میگفت که اگر این آقای خمینی رو ببرن توی کوچه‌های تهران، تهران اون زمان، یه قدمی بزنه توی وضعیت حجاب و کاباره‌ها و سینماها و اینا رو ببینه، دیگه از این حرفا نمیزنه، بشینه تو قم هی بگه که من مثلا میخوام انقلاب کنم و میخوام شاه و مثلا چه بکنم از این حرفا. آقا نشسته همش تو قوم و درس و چهار تا طلبه و اینها. بعد یکی گفت بابا اصلا اینطور نیست، آقای خمینی خانومش تهرانیه، هر هفته تهران میره میاد، خب بعد تعمد هم داره که بره در جلسات مجلس هم شرکت بکنه، خصوصا اون جلساتی که سراغ میگیره ببین آقای مدرس میاد جلسه یا نه. وقتی مطلع میشه که آقای مدرس قرار امروز بیاد مجلس، امام عاشق آقای مدرس بود، میگه وقتی آقای مدرس وارد مجلس میشد، مجلس میشد مجلس، خیلی دوست داشت میرفت توی اون خلاصه قسمت چی مینشست که نگاه بکنه مثلا آقای مدرس. بعد رفت و آمد امام، بعد به امام میگفتن که خب اینجوری هست، امام میگفت که مشکلی نیست، این مسئله نداره. گفتن آقا ظاهرشون اینجا، رفتارشون، نماز نمیان، مساجد تعطیله، این شرایط. امام میگفت اینا کف روی آب، حقیقت مردم نیست، اینا حقیقت مردم نیست. هی آمار 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 پشت سر آمار که آقا یه مثلا کاباره هست تو تهران، کاباره شکوفه، پنجمین کاباره بزرگ دنیاست، اینقدر خرابه. امام گفت مشکل نداره، این حقیقت مردم نیست. بعد گفتن حالا جهت دینی، حالا یه جهت چیزی بود ضد دینی، یه عده بهائیان، یه عده حجتیان، یه عده مثلا چیان، یه عده. امام گفت باز مشکل نداره، اینا حقیقت مردم نیست. گفتن از جهت خرافی رفتن به سمت سفره ابوالفضل، سفره فلان، سفره چی. امام گفت مشکل نیست. گفتن یه حرفی بزن راجع به این موارد. امام گفت هیچ کدوم از اینا مسئله نیست. امام از استادش یه چیزی رو یاد گرفته بود، خیلی آقای شاه‌آبادی به گردن امام حق داره، امامم خودش رو خیلی مدیون آقای شاه‌آبادی میتونه، که علی الدوام تعابیری دیدید تقریبا. دوستان اگر با کتب امام اونس داشته باشن، چه اربعین حدیث، چه کشف الاسرار، چه ارزم به حضور شما جنود عقل و جهل، چه تقریرات فلسفهشون جای مختلف، وقتی که به مناسبت‌های مختلف به اسم آقای شاه‌آبادی میرسن، میفرمون که آقای شاه‌آبادی روحی فدا، آقای شاه‌آبادی جانم، آقای شاه‌آبادی هم در قید حیات بودم و آقای شاهبادی زنده بود، امام میگفت استاد ما آقای شاهبادی جانم به فداش. تقریبا امام بعد از خدا و پیغمبر و اهل بیت به نظر نمیاد نسبت به هیچ کسی یک چنین تعبیر و اظهار ارادتی کرده باشه. بعد آقای شاهبادی میگه که مسئله اصلی اینه که خلق الله، چون آقای شاهبادی خیلی مکاشفات فوق العاده‌ای داشته، یعنی من به نظرم واقعا آقای شاهبادی بر این روابط اداره عالم تسلط خوبی پیدا کرده بود و میدونست که این اتصالات عالم چطور اتفاق میفته. آقای شاهبادی میگه خلق الله برید سراغ مبارزه با علتها، در جنگ معلولها خودتون رو گرفتار نکنید، شکست میخورید. جنگ معلولها فرسایشی، خسته کننده، ناتمام. آقا مردم حجابشون اینجوره، این معلوله. مردم نمازشون اینجوره، این معلوله. مردم فلان مسئله، این معلوله. اینا یه علت داره، میخواید این مسئله رو حل کنید دیگه، با علتش بجنگید، با علتش بجنگید. البته در این که حالا اگر یه معلولی به صورت یک ناهنجاری اینا تبدیل شد چه کارش کن، او یه علاج دیگری هم داره ها، یه علاج مسکنی موقتی داره ها. اون معناش این نیست که حالا سرم درد میکنه، خب یه سردرد یه علتی داره دیگه، ممکنه بگم فعلا یه مسکنی هم استفاده میکنم تا بعد به علتش بپردازم که این سردرده هی عود نکنه دوباره، ولی هر بار هی مسکن بخورم یه روزی مثلا تسکین پیدا بکنم دوباره الکلام. گفت با علتها بجنگید همه مسائل حل میشه. نظام علل رو آقای شاهبادی طراحی کرد، گفت که چند تا مسئله داریم که اگر این 4 تا مسئله رو ایشون برشماری میکنن، میگن شما این 4 تا مسئله رو اگر درست کردید، این 4 تا علت اصلی هست، این 4 تا علت اصلی رو شما درست بکنید، تقریبا همه مسائل حل میشن. من دیدم که امام هم همین خط آقای شاهبادی رو پی میگیرن، اون 4 تا مسئله رو که آقای شاهبادی میگه اینا مسائل اساسی و بنیادین هستن، امام میاد رو 2 تا مسئلهش متمرکز میشه، رو 2 تا مسئلهش به صورت ویژه. از اون 4 تا مسئله آقای شاهبادی میگه ما یک مسئله اینه که متفرقیم، متشتتیم، جماعت نداریم. جماعت که نداریم قدرت نداریم، لذا اگر میخوای مقابله بکنیم، شما در این دنیای امروز لازمه حیات تولید قدرته، بدون تولید قدرت امکان پذیر نیست. نظامات مادی و بشری فهمیدن رفتن مدل تولید قدرت مادی کردن برای خودشون، تولید قدرت علمی کردن، تولید قدرت نظامی کردن، تولید قدرت اقتصادی کردن، میگن اصلا بدون قدرت نمیشه ادامه حیات داد تو مدل خودشون. این قاعده کلی خداست، درسته؟ و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه ان القوه لله جميعا. بعد خدا میگه آقا اصلا قدرت منشأش خداست، شما چرا ساز و کار تولید قدرت رو از خدا نمیگیرید؟ خدا میگه چطور تولید قدرت بکنید، و هر کسی تولید قدرت کرد به هر تقدیر یه جاییه، گفتن آقا اینجا گنجه، خب خدا داره میگه اینجا گنجه، اگر یه کسی زودتر از شما بیل و کلنگ برداشت کند این گنج رو بهش رسید، خب میبره گنج رو. یک مرتبه حضرت آقا فرمودن سر درس خارج، آقا فرمودن این غربی ها با تمام مسائلی که دارن گاهی وقتا نکات خوبی هم دارن، خوب آدم ازشون استفاده بکنه. این آقا سر درس خارج ابتدای درسی نصیحتی کردن، بعد وارد درس شدن. فرمودن این غربی ها قبلن ها 100 سال پیش 200 سال پیش می آمدن سوار یه کشتی می شدن، بعد چیزم نداشتن، مثلا قطنمایی راهنمایی، شنیده بودن که شاید یه جزیره ای تو یک اقیانوسی پیدا بکنن، بعد احتمال داره تو او جزیره یه گنجی پیدا بکنن، بعد احتمال داره به او گنج بتونن دسترسی پیدا بکنن، بعد او گنجو که پیدا کردن شاید بتونن اینو برسوننش به محل خودشان و بعد از قبلش مثلا به یه نون و نوایی برسن. با همه این احتمالات ریسک میکردن این کار انجام میدادن. آقا فرمودن این حسنه، یه کسی به احتمال ضعیف ولی محتمل قوی اقدام بکنه و عمل بکنه. بعد خدای متعال داره میگه به احتمال قوی، نه به احتمال قوی، به قطع یقین. اگر شما این کار رو انجام دادید، این سیر رو رفتید، به این مطلوب و به این مطلوبیت و به این نتیجه میرسید. بعد مثلا ما دوباره تردید میکنیم حالا این کارو بکنیم یا این کارو انجام ندیم. بعد توی این سازوکار امام طبق روالی که به نظرم میاد از آقای شاه‌آبادی جان مطلب رو گرفتن، به معلولهای ظاهری نپرداختن، فرمودن که ما یه مسئلهی داریم که شاه باید برود، طاغوت نباید باشد. بعد اومدن گفتن آقا اینطور اونطور مثلا، اما فهم درسته همه این مشکلات هست، ولیکن مسئله اصلی که شاه باید برود، طاغوت نباید باشد. بعد گفتن آقا مردم اینطور، امام گفت که مردم خوبن. بعد خیلی براشون بعضیات اشکال به وجود آمد که امام چه تصویری از مردم میبینه میگه مردم خوبن. این رو حضرت آقا یه تفسیری میکنه. آقا میفرماید که ما رفتیم خدمت مرحوم علامه طباطبایی، علامه در تهران یک کلاس داشت. میدون علامه طباطبایی در زمان ما، در این زمان علمای اصلی و بزرگ ما، آدمای اصلی ما، آدمای خیلی خیلی بزرگ ما، آقای جوادی، آقای مصباح، آقای حسنزاده، خیلی آدم ها خودشون رو شاگردای کوچک علامه میدونن. این جایگاه علامه طباطبایی. علامه طباطبایی انسان بیبدیلیه در عصر ما، انسان فوق العاده ایه. وقتی که امام آمدن قم، نزدیک منزل علامه طباطبایی بودن، منزل آقای یزدی بودن، امام رفتن منزل علامه طباطبایی و از علامه طباطبایی عذرخواهی کردن که حالا مردم مراجعه میکنن اینجا یه قدری شلوغ میشه، موجبات مثلا اذیت برای شما و اینها فراهم میشه. آقای یزدی این رو تعریف میکنه، آقای امینی، آقای یزدی تعریف میکنن، میگن امام از علامه طباطبایی عذرخواهی کرد و خلاصه گفتن که اینجور احترام و جایگاه علامه طباطبایی. حضرت آقا میفرمه علامه طباطبایی در تهران یک کلاس داشت، اطراف میدون آزادی برگزار میشد این کلاس. آقا میفرماید ما حالا تهران بودیم یا قم بودیم، میرفتیم کلاس علامه طباطبایی شرکت میکردیم. ایشان میگن که من به علامه گفتم که آقا بعضی از این بحثایی که شما دارید مطرح میکنید، ما از همین بحثای شما، همین بحثای تفسیریتون داریم استفاده میکنیم و داریم باش مبارزه میکنیم با طاغوت. تحلیلی که شما دارید میکنید، بعض از این تحلیلایی که عرض کردم خدمتتون تحلیلای علامه بود در جماعت و تقوای جمعی و اینا. بعد آقا کنه این که آقا با یه جسارتی میگن که من به خود علامه گفتم که ولی ما خود شما رو نمیبینیم مبارزه کنید. بعد ایشون میگن که علامه گفت که به نظرم میاد که فایده ای نداره، نتیجه نمیگیریم. میگفت یه آقای همراه علامه طباطبایی بود، آقا خیلی او رو مذمت میکنه، او رو خیلی آدم حقیر و کم مایه‌ای تلقی میکنه. میگه آقای همراه علامه بود، ظاهرا اینا تو راه که می اومدن به تعبیر امروزی ها یه اتفاق شبیه امام فرانی براشون اتفاق افتاده بوده، این بنده خدا همراه با علامه یه توهینی، یه حرفی زرن زده شده بود بهشون، خیلی عصبانی بود آقا. بعد میگفت تا من این گله رو به علامه طباطبایی کردم، یه آقا در اومد به من گفتش که بله همین کاراست شما میکنید که حرمت علما شکسته میشه، احترام علما شکسته میشه، احترام دین شکسته میشه، حرمت هیچ کس رو نگه نمیدارید، یه کاری میکنید مردم واکنش های این چنینی نشون بدن. به خاطر یه برخورد، یه اتفاق اجتماعی، ایشون کلن و کل این مبارزه و کل این جریان رو میگفت بذارید کنار، به خاطر اینکه مثلا یه چنین واکنشی در مقابل ما اتفاق میفته. بعد میگفت ما کلی با علامه مباحثه کردیم روی این قضیه. بعد ایشون میگن علامه آمد دو روز مشهد منزل ما، من دو روز در مشهد شبانه روز با ایشون، من در یک جلسه دیگه از آقا شنیدم، آقا گفتن دو روز شبانه روز من با ایشون مباحثه کردم، آخرش علامه طباطبایی کوتاه آمد گفت بله حق با شما. بعد میگفت که طلبه ها میگفت که نگید که مثلا او آدم بزرگ، ابهت او آدم بزرگ شما رو به گونه ای نگیره که بگید آقا این آدم بزرگه، مگه من طلبه میتونم او رو نسبت به یه مسئله قانع کنم، اصرار کنم، استدلال کنم، این کارو بکنید حتما. جرأت داشته باشید. کمک بکنید به بعضی از بزرگان. بعد این برمیگرده به این که مثلا اون بزرگ تحلیل میکنه، میگه که این ظاهر مردمی که من دارم میبینم انقلاب نمیشه کرد، نتیجه نمیشه گرفت. تحلیل امام و نوع نگاه امام متفاوت میشه. امام میگه اصلا این ظاهر مردم حقیقت مردم نیست. مردم یه طبیعت دارن، یه حقیقت دارن. طبیعت مردم متأثر از یک حیات طبیعیه که شیاطین هم میتونن روش اثر بذارن، ولی حقیقت مردم اون چیزی رو که خدا ساخته و پرداخته کرده، بر اون متمرکز بشید، بر اون متمرکز بشید. اون کشفیه، اون اصلا ایجادی نیست. اصلا مسئله هدایت کردن، مسئله هدایت و مسئله ایجاد حرکت‌های هدایتی و تربیتی، مگر ما واقعاً یک کسی رو به معنای واقعی کلمه فکر می‌کنیم مثلا ما داریم هدایتش می‌کنیم؟ ما داریم یک کشفی می‌کنیم، ما داریم یک غباری رو کنار می‌زنیم، یک چنین حرکتی رو داریم اتفاق رقم می‌زنیم، یک جنبه کاملاً اعدادی داریم در این مسئله. این رو اگر قواعدش رو خوب نسبت بهش اشراف پیدا بکنیم، اون هویت جماعت ایجاد میشه. ما دوستان در مسجد الگوساز یه دال مرکزی داریم در امر جماعت سازی. مسجدی میتونه مسجد الگوساز باشه که این مسجد قدرت تولید جماعت داره. هم خودش جماعته هم میتونه این جماعت رو تسری بده، میتونه جماعت سازی بکنه. اگر گفته میشه مثلا میتونه الگو بسازه، یعنی میتونه جماعت بسازه دوباره. بعد آثار و برکات جماعت از اونجا به بعد تسری پیدا میکنه. خب حالا سازوکار تولید جماعت یه جنبه ولایت طولی داشت و امامت در جماعت، یک جنبه ولایت ارضی داشت و اون ولایت مؤمنین نسبت به هم دیگه. من چقدر زمان دارم؟ وقتم تمام شد؟ خب من میخواستم جنبندی و اون چارچوب بحثم رو بگم. میگم توی یه چند دقیقه استراحت بکنید، بعد تابلو میخوام دیگه اینجا یه تابلوی بذارید که رو تابلو بنویسم بحثم رو، که نظمش تو ذهن دوستان باقی بمانه. صلواتی نبسن. یه اشاره بکنم به اون نکتهی که عرض کم دوستان فرمودن که اون چهارگانهی رو که آقای شاه‌آبادی بهش اشاره کردن که ما مشکل داریم و اینا چهارتا علته، که اگر این چهارتا علت برطرف بشه ما چطور مسائلمون برطرف میشه. حضرت آیت الله العظمای شاه‌آبادی در ابتدای کتاب شذرات المعارف اونجا اشاره میکنن که ما چهار تا مشکل اصلی داریم، که اگر این حرف مال 100 سال قبله، و نه اگر این چهار تا مشکل اصلی حل بشه و این چهار تا علت خیلی از مسائل ما حل میشه. میفرمان یک مسئله غروره، ما مغروریم. میفرمان ما به دو چیز مغروریم، یکی مغروریم به حقانیت، دو مغروریم به شفاعت. مغروریم به حقانیت که تلقیمون اینه که ما فرقه ناجیه حقه هستیم، لذا این حقانیت به جای این که برای ما حرکت، اقدام، صلابت، استحکام ایجاد بکنه، این برای ما ایجاد رخوت و سستی کرد. حالا که ما بر حقیم دیگه، چرا مثلا چنین بکنیم، چرا چنان بکنیم. یکی مغرور شدیم به حقانیت، دو مغرور شدیم به شفاعت. تلقیمون این شده که ما هر کاری بکنیم آخرش شفاعت میشیم، دست ما گرفته میشه، چون شیعه امیرالمؤمنینیم. بعد دیگه عمل رو سبک شمردیم، اقدام رو سبک شمردیم و تلقیمون این میشه که ما من این رو خودم یک تحقیقی انجام دادم، یه زمانی مسئول امر معروف نهی از منکر بسیج بودم در سال 81 82 83. یه تحقیقی من اون زمان انجام دادم از زنان بسیار بدحجاب تهرانی، که حالا مثلا به تعبیر امروزی ها زنان بیهجاب دیگه. یعنی من به اون محقق، به اون گروهی که این تحقیق رو میخواستن انجام بدن، گفتم برید سراغ زنایی که ظاهرشون یه جوریه که اگر مثلا معلوم زورکی این مثلا روسری رو سر گذاشتن، مثلا داد میزنه که اینجوریه، از اینا برید تحقیق بکنید. از 500 خانم خیلی با وضع ظاهری نامناسب این تحقیق انجام شد. نتایج تحقیق ببینید، خیلی مهمه نتایج این تحقیق. حالا تو کارهای فرهنگی، اجتماعی و مسائل این قبیلی ما خیلی تأثیر داره. 83% از اینها وقتی ازشون پرسیده شد که شما خودتون رو آدم مذهبی میدانید یا غیر مذهبی، 83%شون گفتن چی؟ مذهبی. گفتن ما خودمون رو آدمای مذهبی میدانیم. 75% از اینها ازشون پرسیده شد که اصل حجاب خوب است یا بد است، گفتن چی؟ اصل حجاب خوب است. 75%. نزدیک به همین درصد، یعنی نزدیک به 70% ازشون پرسیده شد این مقدار حجابی که شما دارید حجاب است و کفایت میکند یا کفایت نمیکند، گفتن چی؟ نه، گفتن کفایت میکند. درست است. این مقدار حجاب ما، یعنی که میگیم زین لهم الشیطان سوء عملهم، اونا این میگن تو خوبه، درسته، چون یک کسی که یک کاری رو میدونه بده نمیکنه اون کار رو، گفتن این مقدار خوب است، نزدیک 70%. بعد گفته شد که ما توی تحلیل محتوایی درآوردیم که چرا این رو خوب میدونن، با اینکه خودشون رو آدمای مذهبی میدونن، با اینکه حجاب رو خوب، ولی تظاهر ظاهریشون خلاف حرفیه که دارن میزنن، چرا اینجوره؟ گفتن آقا ما شب قدر که میریم مثلا توی مراسمات شرکت میکنیم، یا مثلا شب عاشورا میریم توی مراسمات شرکت میکنیم، حاج آقا سر منبر میگه اگر امشب شما یه نمه اشک ریختی برای امام حسین یا یه توسلی کردی، غفر الله لك ما تقدم من ذنبك و ما تأخر، بخشیده شدی تمام از اول تا آخر، خوبه دیگه. بعد من به یه آسیب عجیبی رسیدم در نظام تبلیغمون، که ما میخواییم امید بدیم به مردم، یه جوری غلط امید میدیم که عملو منهدم میکنیم. خود امید که لازمه که رجا ایجاد بکنیم، ولی نه رجایی که بزنه کل حیات عملی و اعتقادی فرد رو به هم بزنه. میگن الفقیه کل الفقیه، اونیه که رجا و خوف رو با هم دیگه پیش میبره، هم امید ایجاد میکنه هم تقید ایجاد میکنه. من این رو با آقایون حوزه گفتم، گفتم آقایون یه تجدید نظری بکنید در این نظام تبلیغی ما، هی میخواید مردم رو جذب کنیم، دین رو یک طرفه نشون ندیم بهشون، درست نشون بدیم. این خلاصه، ما مغروریم، یکی به شفاعت، یکی به حقانیت. این یه جهت قضیه. یعنی دو تا اعتقاد، دو تا اشکال مبنای عایشه آبادی میفرماید این غرور برای ما ایجاد کرده. بعد میفرماید نکته بعد، آسیب بعدی، ما مأیوسیم. میگه مأیوسیم، به دو چیز مأیوسیم و از دو چیز مأیوسیم. یکی مأیوسیم از قابلیت ها و قوت ها و قدرت های خودمان، از خودمان مأیوسیم. دو، مأیوسیم از این که دشمن رو نمیتونیم شکست بدیم، دشمن قویه، یعنی نسبت به ضعف دشمن مأیوسیم، اطمینان پیدا کردیم که دشمن قویه و مأیوسیم از شکست دشمن و امکان داره دشمن شکست بخوره. این دو تا یأس هم ما رو زمینگیر کرده. یأس نسبت به قابلیت‌های خودمان، یأس نسبت به اینکه می‌شود دشمن رو شکست داد و از بین برد. می‌فرماید اگر از اون چاله غرورم نجات پیدا بکنیم، تو این چاه یأس می‌افتیم. و هی به ما القا می‌کنن شما نمی‌توانید، شما نمی‌توانید، شما نمی‌توانید. این جمله امام می‌فهم ما می‌توانیم، ما می‌توانیم. من هی دنبال جملات امام میگشتم که منشأ جملات امام چیه؟ که امام یه جمله ای رو گفتمانش میکنه که ما میتوانیم، ما میتوانیم، آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند. ببین این جمله یه جمله سیاسی نیست. این جمله یه جمله مبناییه که لا مؤثر فی الوجود الا الله با یک مبنای میگه آه این فکر نکنید که مثلا یه قدرت تام داره، یه مؤثری داره این عالم، طبق این مبنا آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند. میگه ایمان داشته باشید به این معنا. این نکته دومیه که میفرماین. نکته بعدیشون راجع به این مسئله جماعت و اخوت، آقای شهابادی میفرماد ما متفرقیم، متشتتیم، همدیگر رو قبول نداریم، زیرا به همدیگر رو میزنیم، با هم متحد نیستیم، هیچ کس زیر بلیت کسی دیگه ای نمیره، هیچ کس حاضر نیست با کسی دیگه ای کار بکنه، هر کسی میخواد خودش بشه رئیس، هر گروهی، هر جناحی، هر فردی، و متفرق شدیم. متفرق شدیم لذا تولید قدرت نمیتونیم بکنیم. این آسیب سوم که میفرمون متفرقیم و متشتتیم. بعد میبینی که وحدت کلمه، وحدت کلمه که امام علی الدوام میفرمودن که وحدت کلمه داشته باشید، وحدت داشته باشید، دوباره منشأش از این اتفاقه. نکته چهارمی که میفرماید، میفرماید ما حکومت نداریم، قدرت نداریم. وقتی حکومت و قدرت نداریم نمیتونیم کارامون رو پیش ببریم. این آسیب بزرگ ماست. میفرماید دین بدون سازوکار حکومت امکان پیاده سازی و تحققش به هیچ وجه من الوجود وجود ندارد. تنها سازوکار تحقق دین سازوکار حکومت است. دینی که در بستر حکومت اتفاق نمیفته دین حد اقلیه. ایشون میفرماد یه نوع دینیه، این دینیه که با سازوکار حکومت نیست. یعنی هست او دینی که شما رفتید زیر نظر یه نظام طاغوتی پذیرفتید که مثلا نماز بخونید، روزه بگیرید، کار اعمال اینجوریتون رو انجام بدید، ولی در یک نظام طاغوتی. میفرماد مسئله این میدید مسئله چیه؟ مثلا یک اون ذبیحه، اون شیئی که میخوان ذبحش کنن، این ذبیحه خودش رو قرار داده در اختیار یه ذابح که میخواد ذبحش کنه، بعد اون ذابح تیغ خودش رو بر گردن این ذبیحه گذاشته، میگه شما پذیرفتید تیغش بر گردن شما باشه وقتی ولایتش رو پذیرفتید، هیچ حرکتی نباید انجام بدید. در چنین شرایطی شما که پذیرفتید ولایت این رو هیچ حرکتی نباید انجام بدید، چون او یه جوری تیغش رو گذاشته روی گلوی شما، شما اگر حرکتی انجام بدید به نفع او یا به نفع شما؟ به نفع اوه. این رو میگن تلاش مذبوحانه. این که انسان یه تلاشی بکنه تازه به او کمک کرده در این که داره انسان رو ذبح میکنه. میگه چرا قبول کردید برید زیر تیغش؟ این که پذیرفتید برید زیر تیغش قبول کردید، فرق نمیکنه. اگر نمیرفتید مثلا میگفتید اگر نمیرفتیم ذبح میشدیم، میگه بسیار خوب، اون موقع نمیرفتید آبرومندانه ذبح میشدید، حالا که رفتید با بی آبرویی ذبح میشید، مثل او داستانه اصحاب مختار و اینکه شما با بی آبرویی ذبح بشید، یکی یکی گردنتون بزنن، یا برید کربلایی بشید در راه خدا. الموت فی حیاتکم قاهرین و الحیات فی موتکم مقهورین. یعنی اون زندگی با عزت یا زندگی با ذلت. بعد ایشون میگه واقعا باید به خدا پناه ببریم از این مسئله. بعد یه طراحیشون میکنن که ما اگر بخوایم اون دینی رو، یعنی میگه ما اصلا برای چی حکومت برپا میکنیم؟ حکومت به پا میکنیم برای چی؟ فلسفه وجودی حکومت خدا گفته ان مکناهم فی الارض اقاموا الصلاه و آتوا زکات. اصلا دین حکومت سازوکار پیاده سازی دینه، حکومت برای دینه. اگر یک کسی بگه حکومت نمیخوایم دین رو حکومتی نکنید، یعنی دین نمیخوایم. عبارت اخرای این حرف، کسی بگه آقا دین رو سیاسی نکنید، یعنی دین نمیخوایم، یعنی دین واقعی نمیخوایم، دین حقیقی نمیخوایم. چون پیاده سازی همه دین، پیاده سازی همه دین قدرت میخواد. قدرت فردی قدرت حد اقلیه برای این معنا، نمیتونه کل قابلیت های دین رو محقق بکنه، سازوکار میخواد. لذا اونی که دین رو خوب فهمید تلاش کرد برای تحقق حاکمیت دینی، از زمان نبی مکرم اسلام گرفته تا زمان اهل بیت یکی بعد از دیگری. این حرفا جدید نیست، گفتن آقا علی چه اصراری داره حاکم بشه، حاکم خوبه دیگه، این آقایی که از حالا متدینه نماز میخونه روز، علی هم کاراشو انجام بده، خلق الله هم کاراشو انجام. حالا امام حسین چه کاریه که مثلا داره میره برای این؟ خب زندگیشو بکنه تو مدینه است، حالا یه چیزایی رعایت بکنه. کل داستان از روز اول الی یومنا هذا با همین عبارت و با همین تقریبا تم اشکال که گرفته میشد از روز اول تا حالا. این چهار تا اشکال رو آقای شاهبادی میگه ما حکومت نداریم. حکومت نداریم بعد نمیتونیم دین رو پیاده کنیم. بعد میگه ما حکومت باید داشته باشیم، این حکومت تولید قدرت میکنه. بعد میگه ما وقتی حکومت تولید میکنیم، بعد حکومت تولید قدرت میکنه، روابط اقتصادیمون با دنیا یه رابطه خیلی ویژه‌ای میشه. میگه این که در این وقت لوهم حیث وجدتموهم حیث ثقفتموهم، شما این وقت لوهم حیث وجدتموهم یعنی این که مثلا شما هر جای کافر رو دید یه شمشیر برداری تو رو بزنید، این نیست معناش. میگه وقتلوهم حیث وجدتموهم یعنی وقتلوهم فی امتعتهم، یعنی باشون جنگ اقتصادی بکنید در هر حالتی، نذارید به شما تسلط اقتصادی پیدا بکنن. اگر به شما تسلط اقتصادی پیدا کرده شما رو شکست دادن. یه بحث مستوفایی میکنه که جایگاه اقتصاد برای پیاده سازی دین و استقلال اقتصادی و هویت اقتصادی که چقدر تأثیر داره. بعد اونجا اینقدر در این معرفت 14 رو ببینید، کتاب شذرات المعارف نگاه بکنید، معرفت 14 در کتاب شذرات یه تعبیر خیلی تندی ایشون میکنه. حالا چون تعبیر خود دیگه آقای شاهبادیه، من میگم آقای شاهبادی میگه بعضیا میگن که آقا ما مواد خام میدیم بهشون، مواد خام اونا صنعتش میکنن به ما میدن خیلی راحت، اونا خر ما شدن و ما حمالی داریم میگیریم از اونها. میگه بله همینطوره، اگر یکم عقل داشتید میفهمیدید کی خر شده کی داره سواری میگیره. این عبارت هاییشون ها، این کلمات که شما مواد خامت میدی او صنعتش میکنه به تو میده، بعد اون موقع میفهمی کی خر شده اینجا، فکر میکنی داری به او میدی او برای تو فراوری میکنه به تو میده. اینه تو معرفت 14 کتاب شذرات المعارف تو شذره اول مطرح میکنه. بعد این آیات اقتصادی رو میگه ما در ضعف اقتصادیمون باید به خدا توبه بکنیم، خب باید استغفار بکنیم که خدای چرا ما درست اقتصادمون رو تقویت نکردیم، چرا رفتیم زیر بار ظلمه در اقتصاد، چرا نظام اقتصادیمون غلطه. بعد از آیات و سنن الهی استفاده میکنه، مثلا میگه شما بیاید ببینید مثلا سنت امحاق. سنت امحاق چیه؟ یمحق الله الربا. امحاق یعنی کاستی، کم شدن، کم شدن. میگه ساز و کار ربا ظاهرش ازدیاده، حقیقتش کاستیه. این ازدیاد به اصطلاح امروزی ها حبابه، واقعیت نداره. شما یه تورمی، یه حباب ایجاد میکنی، مدل کار ربوی مدل کار حباب سازیه، حقیقت نداره این ازدیاده.
از باب اینکه قاعده امحاق داره اجرا میشه. قاعده امحاق اجازه نمیده ربا هویت پیدا بکنه، چون در مسیر غلطی افتاده این قاعده برش سوار شده، تمام سازوکار خرابه. یمحق الله الربا و یرب صدقات. سازوکار صدقه علی ظاهر کم شدنه، مال و دادنه، ولی سازوکارش ازدیاده. این کمش زیاده، او زیادش کمه. چرا؟ در اثر و پیامدش. این با کمش مسئله حد اکثری حل میکنه، او با زیادش مسئله ساز میشه. تو قاعده امحاق و در سنت امحاق، اینا سنن الهیه که وقتی ما خوب یادش میگیریم، مسلط برش میشیم و ساری و جاریش میکنیم، چه آثار و پیامدها و مطلوبیت هایی رو برای ما به وجود میاره. این یه حاشیه و تکمله‌ای به بحث جلسه قبل. یه صلوات اینا بفرمایید. بحث جلسه بعدی من یک ساعت، یک ساعت و نیم حداقل طول میکشه. بعد عذرخواهی میکنم، نماز فکر میکنم 11:30 درسته؟ اگر که بخوایم به اینجا آمدیم مشهد، حیف نماز حرم نریم. خب ما یکی دو روز که اینجا هستیم، واقعا این مقداری ضایعه که نماز حرم نریم. یک ساعت مونده تا حداقل نیم ساعت زمان داریم که برسیم به حرم دیگه. خب بعد من یه مقدمه ای میگم، خب مقدمه بحثم رو میگم، بعد خود اون بحث اصلیم رو در یک جلسه دیگه ای طلبتون خلاصه انشاءالله در یک فرصت دیگری بحث بکنم، یه 10 دقیقه یک رو عرض بکنم خدمتون، بعد انشاءالله بریم برای نماز. مثلا یه 40 دقیقه فرصت هم تجدید وضوئی بشه، هم برای نماز دوستان برسن. آقا اجازه میدید اینجوری یکم برنامه تا رو خراب کنیم؟ بله؟ یه صلواتی بفرستید آقا. بله؟ بله. عرضم به حضور شما، ما در بحث اون جماعتی که میشه مبنای کار اون مسجد الگوساز، این جماعت چطور شکل میگیره، هویت پیدا میکنه که بعد بتونه اون مطلوبیت های اون مسجد الگوساز رو برای ما محقق بکنه. یه مبنایی رو عرض بکنم خدمتون دوستان. همه جا طرف ولایت، همه جا طرف ولایت ایمانه. یکم قبلترش بخواید برگردید، یه تعبیری مرحوم امام دارن، مثل اون تعبیر اولی که عرض کردم در جلسه قبل. امام می‌فرماید که ولایت صورت برای ماده اولای انسانیته. یعنی انسانیت بدون ولایت انسانیت نیست، به فعلیت نمیرسه. انسانی انسانه که به صورت ولایت در بیاد و در نظام ولایت قرار بگیره. انسانی که در نظام ولایت قرار نمیگیره، انسانیتش به فعلیت نمیرسه. ولایت هم منظورش از ولایت الله شروع میشه، یعنی کسی که تحت ولایت الله قرار نمیگیره، اصلا از مدار انسانیت خارج میشه، در مدار بهیمیت میفته. بعد این ولایت هم مراتب داره، بعد ولایت پیامبر و ولایت اهل بیت، همینطور اون جنبه های انسانیش تشدید میشه. یه ولایت عام داریم و ولایت خاص. مرحوم علامه طباطبایی میفرماید که نسبت ولایت با انسان، ولایت برای انسان جزء اخیر علت انسانیته. خب جزء اخیر چیه؟ جزء اخیر میشود علت رو علت تامه میکنه برای تحقق دیگه. فقدان جزء اخیر علت تامه است برای عدم تحقق معلول. اگر شما جزء اخیر رو گرفتید، خود این میشه علت تامه برای اینکه معلول از بین میره. ولایت رو که بگیرید، خود ولایت علت تامه است برای عدم تحقق انسانیت. اینم طرف ولایت. پس ولایت برای انسانیت، یا از جنبه صورت برای ماده اولا، یا از جنبه جزء اخیر علت برای تحقق ولایت تامه و علت تامه، دوباره خود ولایت یا مقومی داره. همونطور که ولایت مقوم انسانیت شد، خود ولایت یا مقومی داره. ایمان مقوم ولایته. همه جا طرف ولایت ایمانه. الله ولی الذین آمنوا المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعض انما ولیکم الله و رسول. همه جا طرف ولایت خدا باید مؤمن باشه، طرف ولایت پیامبر باید مؤمن باشه. خود ما انسان ها ارتباطشون ولایی میخواد، ارتباط با هم برقرار بکنن، میباید با ارتباط ولایی ارتباطشون با هم دیگه برقرار میشه. این سلسله و این مراتب ارتباط ولایی انسان ها با هم دیگه، این ولایت بیرونی. بعد دوباره حالا طرف مقابل و مقوم ایمان اخوته. انما المؤمنون اخوتون. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه می فرماین که مؤمن جز اخوت هویتی ندارد. مؤمن جز اخوت هویتی ندارد. اگر هویت و اخوتی را از مؤمن بگیرید، ایمانش منهدم میشه. یعنی کسی که اخوتی نیست، مؤمن نیست. امام میفرماید به استناد این آیه شریفه انما المؤمنون اخوتون، منحصر کرده به این که نظام ایمانی در منظومه اخوت و در اتمسفر اخوت جواب میده ولا غیر، میفرماید نه فقط اخوت خودتان نسبت به دیگران، نه فقط این که بگید مثلا من که خودم رابطه اخوتیم با دیگران خوبه که، نه این کفایت نمی کنه، بلکه فاصلحوا بین اخویکم. تازه اگر یه اخوت دیگه ای هم به هم خورده بود، شما از باب تکمیل نظام اخوتی خودتان اون اتصال اخوتی دیگران هم باید برقرار بکنید. اتصال اخوتی دیگران جزء نظام اخوتی خودتونه. نگید به من چه ربطی داره، اونا با هم دعوا کردن، اونا همو قبول ندارن، اونا زیر بار هم دیگه نمیرن، من که خودم مشکل ندارم. میگه اونا با هم مشکل دارن، بخشی از مشکل خودته. نمیتونید بگید به من ربطی نداره. مثل کسی که بگه او داره زیر پاش سوراخ میکنه تو کشتی، چه رفتی به من داره، او داره مثلا زیر پاش سو، نه همه غرق میشید، به همه تون رفت داره. نظام اخوت یک نظام مشاعه که همه با همدیگه نگه دارندش هستن. اینجور نیست که اگر یک کسی بگه من دارم رعایت میکنم کفایت میکنه، من بخشی از این هستم که دیگرانی هم که دارن مثلا این رو رعایت میکنم به من رفت داره. دیدید تو نماز جماعت وقتی میخواید نیت بکنید، هی سر میکشید بالا ببینید صفای جلو نیت کردن اتصال برقراره یا نه؟ چون میگید اگه اتصال برقرار نباشه نماز منم از جماعت میفته. لذا هی میبینید ای به او وصل شده یا نه، او یکی به او یکی وصل شده یا نه، او یکی به او یکی اقتدا کرده یا نه. بعد میگید برادر نیت کنید، برادر اقتدا بکن، اینجا خالیه، یکی بیاد اینجا بایسته. این همون اتصالیه که برای شما مهمه. اگه اون اتصال برقرار نباشه، اتصال شما هم برقرار نمیشه. در نظام اخوتی شما و در اتصال ولاییتون، اگر که در اتصال ولایی مؤمنی نقشی نداشته باشید، اتصال ولایی خودتون هم دچار آسیب میشه و دچار مشکل میشه. پس ما وقتی در یک مجموعه داریم کار میکنیم، در این مسجد، در این مجموعه، این مسئله اتصالات و ارتباطات اجتماعی که بس سرریز میکنه به این محله، این جزء ایمان افراده. این یه فضل نیست، یه الزامه، یه الزام ایمانیه. اگر من مثلا یه کسی قهره وصلش میکنم، اگر یه کسی رفته برش میگردونم، اگر یه کسی مسئله داره ارتباطش رو برقرار میکنم، این رو فی الواقع دارم برای حل مشکل خودم انجام میدم. این بسته ای که من دارم میدم، این محبتی که من دارم میکنم، این کمکی که من دارم میکنم، این اتصالی که دارم برقرار میکنم، با این کار دارم چی رو تقویت میکنم قبل از هر کسی؟ خودم رو دارم تقویت میکنم، خودم رو دارم عمق میبخشم، من فی الواقع دارم به خودم خدمت میکنم. اصلا نگاه خدمتی خیلی باید متفاوت بشه. لذا در این نظام مربی مدیون متربیشه، کمک کننده مدیون کمک شمنده است. او منت داره بر من که یه شرایطی رو فراهم کرده، او یه آسیب خورده، یه اتفاق براش افتاده، همین که شرایطی برای من فراهم شده که نسبت به این آسیب من یه کنشی انجام بدم، یه اقدامی انجام بدم، این برای من مرتبت ایجاد میکنه، این من رو به یه مستوای بالاتری میرسون. باید دستشو ببوسم، کلی باید ازش تشکر بکنم که موجب این خدمت رو و موجب این رشد رو و موجب این تعالی رو برای من فراهم کرد. چون ایمان من تقویت شد، ایمان من ولایت من رو تقویت کرد، ولایت من انسانیت من رو تقویت کرد. لازم از اول هست شروع میکنم میگن این یه کار انسانیه، درسته، این یه کار انسانیه که ما داریم انجامش میدیم، بعد به تبع ولایت ما را تقویت میکنه، چون این خلق الله عیال الله هستن، این خانه خداست و اینها عیال الله هستن و منم جزی از این عیال الله هستم. وقتی مثلا یه برادری به برادرش کمک میکنه، پدر و مادر که نگاه میکنن لذت میبرن، میگن آفرین، باریکالله، چقدر این برادر خواهرها چقدر خوبن با هم دیگه، چقدر دست مقربتر میشه، او داره به او کمک میکنه، او والدینش، ولیش که میبیندش مقربتر میشه به ولیش، هرچی او بیشتر تلاش میکنه، به خلاف این که یک کسی هی فقط مثلا بیاد خودش رو برای مثلا پدر مادرش لوس کنه، هی بخواد یه ارتباط، ولی با دیگران بد اخلاق، ارتباط نداره، کمک نمیکنه، حمایت علارمی که چقدر نسبت به والدینش اظهار محبت و زبون بریزه، این کارا بکنه، ولی اونا قلبن نسبت بهش اذیت هم میگن برو رابطه تو با اونام خوب کن، برو یه کاری بکن اونا دوستت داشته باشن. لذا میگن به اندازه ای که شما در قلوب بیشتری جا دارید، در قلوب بیشتری جا دارید، به همان اندازه مقربید. در چه تعداد دل، در چه تعداد قلب شما منتشرید، به همان اندازه اون جایگاه قربی و مقام قربی خودتون رو طی کرد. یه وقت دوستان ما میان میشه میگیم آقا بشینیم بسته های معیشتی رو اینطور تقسیم کنیم، این کوچه رو اینطور بدیم، اون کوچه رو اینطور بدیم، اینو کم بدیم، اونو زیاد بدیم، اینو اشکال نداره بحث اجرا. یه وقت بحث مبنایی میکنیم روی این مسئله که اصلا هویت این کار چیه. چون هر چقدر ما از این رعایت های تشکیلاتی و نظمی و شکلی و اینا انجام بدیم، یه طلبه با این خاطره تموم میکنم عرضم رو بعد بحثم رو انشالله تکملش رو، یه طلبه آمد از بچه های ما تو تهران گفت حاجی رفتم یه خونه این محله هرندی اجاره بکنم، بعد به من گفتش که دو تا خونه شبیه هم دیگه، هیچ مو نمیزنن با هم دیگه، کنار هم دیوار به دیوار هم دیگه هستن، گفت که این رهنش 20 میلیون تومان، یکی رهنش 50 میلیون تومان. بعد گفتم رفتم دو تاشون دیدم هیچ فرقی با هم دیگه ندارن. گفتم آقا ببخشید چرا این رهنش 20 میلیون تومان، این رهنش 50 میلیون تومان؟ گفت ها این درآمد داره. گفتم یعنی چی درآمد داره؟ گفت این خونه ای که رهنش 50 میلیون تومانه، اینو ارگان ها و نهادها شناسایی کردن به عنوان خونه فقیر و محتاج، هر شب یه بسته غذایی میان اینجا تحویل میدن، ما به هر مستاجری که میخواد بشینه میگیم شما حق نداری لو بدی که او قبلیه نیستی، چون او بیچاره ها حیا میکنن روشون رو برمیگرد بسته رو اینجوری میدن، شما هم با خجالت بسته رو تحویل بگیر، این حداقل ماهی اینقدر برات درآمد داره، لذا این رهنش 50 میلیون تومان، او رهنش 20 میلیون تومان. من رفت با مسئول اون منطقه گفتم، رفت بررسی گفت چیز عجیبی بود این پدیده، گفتم بابا ما هر کاری که بکنی خلق الله یه ابتکاراتی دارن، الحمدلله بعضی از این جماعت یه خلاقیتای فوق العاده ای دارن، یه چیزی درست میکنن، یه مدلی یه کاری میکنن، آخری سر ما رو یه جورایی خلاصه تو این مدلایی که داریم خدمت میکنیم یه اتفاقاتی میفته، این حالا یه جوری نظم بدیم، انضباط بدیم، اون کارا رو رعایت بکنیم، بشین با دوستان بحث بکنید، ولی مبنای کار، مبنا نوع نگاه، از چه منظری با چه مبنایی ما داریم این اتفاق رو محقق میکنیم، این مهمه. حالا انشاءالله بحثی تکمله، یعنی رسیدیم به سر مرز بحث اصلیمون که انشاءالله دیگه در یک فرصتی در آینده خدمتتون هست. و السلام علیکم و رحمت الله.